صفحه 405. من همه را در روی کاغذی یادداشت کرده ام و با مطالعه آن همه چیز را می توانی به همان صورت ترتیب دهی. ضمناً من هم صحنه تالار جشن عروسی را که بدرالدین حسن در آنجا حاضر بود و یکی از مهتران سلطان مصر هم به عنوان داماد آنجا بوده است ترتیب می دهم. بعد از این سخنان وزیر دخترش به تالار رفتند و با کمک خدمتکاران همه چیز را به همان حالت درآوردند. همسر بدرالدین حسن هم خوابگاه را به همان ترتیب شب عروسی درآورد و حتی لباس‌های بدرالدین حسن و کیسه سکه های طلا را با همان 1000 سکه طلا در روی همان صندلی که در آن شب آنجا بود قرار دادند، به نحوی که صحنه موجود کمترین تفاوتی با صحنه شب عروسی نداشت. آنگاه وزیر رو به دختر خود کرد و گفت: دخترم، لخت شو و برو در بستر دراز بکش و همین که بدرالدین حسن وارد خوابگاه شد اینطور وانمود کن که از خواب برخاسته ای و با شگفتی دیده شوهرت در بستر نیست و تعجب کردی که کجا رفته است و در انتظار بازگشت او هستی. به او اصرار کن که به بستر بیاید و ضمناً اعتراض کن که چقدر طول دادی. بپرس کجا رفته بودی که اینقدر طول کشیده است. آن وقت روز بعد آنچه را که بین تو و شوهرت روی داده برای من و مادر بدرالدین تعریف کن. شمس‌الدین محمد بعد از آن که سخنان خود را پایان داد دستور داد تا خدمتکاران تالار را ترک کنند و فقط دو نفر در آنجا بمانند. آنگاه فرمان داد تا بدرالدین حسن را از آن صندوق بیرون آورند و او را با لباس زیر جامه و شلوار زیر به درون تالار هدایت کنند و در تالار را به روی او ببندند و او را در آنجا به حال خود تنها گذارند. خدمتکاران وزیر صندوق را باز کردند. بدرالدین حسن در خواب بود و نمی‌دانست بر او چه می‌گذرد. توجه شد که او را از صندوق درآورده و به داخل تالار بردند و دیگر فرصت فکر کردن و پرسش به او ندادند. او همین که در تالار خود را تنها دید با دیدن صحنه تالار و اشیاء و لوازمی که در گوشه و کنار بود شب عروسیش را به یاد آورد و یادش آمد که یکی از مهتران زشت و سیاه پوست سلطان هم در آنجا بوده است. در همین لحظه چشمش به در اتاقی افتاد که باز است و چون به آنجا رسید متوجه شد که همان خوابگاهی است که شب عروسی را در آنجا به سر برده است. در اینجا حیرت او به نهایت خود رسید، زیرا لباس و عمامه و کیسه پولهای زر را در آنجا دید. با خود گفت: خدای من، چه می‌بینم؟ آیا خواب می‌بینم؟ آنگاه برای آنکه مطمئن شود آنچه را می‌بیند در عالم بیداری است نه در خواب، چشم‌هایش را با دست مالید. همسر بدرالدین حسن هم طبق قراری که با شمس‌الدین محمد داشت به بستر رفت و پرده‌های اطراف تخت خواب خود را ناگهان به یک سو زد و سر خود را پیش برد و با صدای لطیف و دلنوازی گفت: سرور من، شوهرم، کجایی؟ در آستانه در خوابگاه چرا ایستاده ای؟ خیلی وقت است که از در و از بستر بیرون رفته ای. من از خواب پریدم و تعجب کردم تو را در کنار خود ندیدم. بدرالدین حسن متوجه شد که این صدا صدای همون بانوی زیبایی است که آن شب عروسی با او خوابیده است و احساس عجیبی در دل خود کرد و وارد اتاق شد. اما در این حال آنچه را که در این 10 سال گذشته بود از مد نظرش می گذراند و نمی توانست به خود بقبولاند که این همه رویداد در ظرف یک شب اتفاق افتاده است. آن وقت چشمش به لباس ها و کیسه پول های طلایش افتاد که آنجا روی صندلی دیده می شدند، درست در همان وضعی که آنها را قبلا آنجا گذاشته بود. مبهوت شد و بی اختیار گفت: خدایا، چه می بینم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ من که عقلم قد نمی دهد و نمی فهمم چه بر سر من آمده است. آنگاه به سوی بستر رفت و از همسرش پرسید: بانوی من، می توانید به من بگویید چه مدت است که من از بستر بیرون آمده ام و شما را تنها گذاشته ام؟ بانو گفت: مدت زیادی نیست که شما از کنار من برخاسته اید و از بستر بیرون رفته اید. فکر می کنم چند دقیقه بیشتر نباشد، مثل آن که فکرتان زیاد مشغول است. بدرالدین حسن پاسخ داد: بانوی عزیز، فکر من مشغول نیست، ولی یادم می آید که قبلا در این بستر در کنارتان بوده ام. ولی در این حال به یادم می آید که مدت 10 سال هم در شهر دمشق زندگی کرده ام و اگر واقعا امشب با شما در این بستر بوده ام، پس نمی توانستم این همه مدت در نزد شما نباشم. لطفاً مرا از این سردرگمی و گمراهی خارج سازید. بفرمایید که آیا تصور من که با شما ازدواج کرده ام وهم و تصور است یا اینکه ازدواج من و شما حقیقت دارد و غیبت من در این مدت چند ساله فقط رویایی بیش نیست. همسر بدرالدین پاسخ داد: چون شما شراب نوشیده بودید، تصور کرده اید که چندین سال در شهر دمشق زندگی کرده اید. با شنیدن این سخنان بدرالدین خندید و گفت: ای بانوی زیبا، عجب تصور خنده‌داری است. ولی باید به شما بگویم اگر سالهایی را که خیال می‌کنم در شهر دمشق زندگی کرده ام برایتان تعریف کنم، برای شما هم بی لذت نخواهد بود.
من به یادم هست که خود را در کنار دروازه ورودی شهر دمشق حس کردم که روی زمین خوابیده‌ام و مردمی که از آنجا رد می‌شدند به من می‌خندیدند و با خود می‌گفتند حتما این جوان شب گذشته از فرط مستی و شرابخوری به این روز افتاده است و مروری به شرح حال خود در دمشق کرد. سخنان او که به پایان رسید، همسرش خنده‌ای کرد و گفت: واقعا در حق تو بی‌عدالتی بزرگی کرده‌اند.
بدرالدین حسن گفت: این بی‌عدالتی به اینجا ختم نشد، بلکه مرا به شهر قاهره آوردند و به نجاری دستور دادند که دیرکی تهیه کند تا مرا به آن دیرک ببندند و دور شهر گردش دهند و در آخر سر هم زنده زنده مرا بسوزانند. ولی خدا را شکر که آنچه به سرم آمده است همه اش در عالم خواب بوده. بدرالدین حسن نتوانست شب را با آسودگی به سر آورد و خواب راحتی کند. چندین بار از خواب بیدار شد و هر بار از خود می‌پرسید: آیا باز هم در عالم رویا هستم یا واقعا در بیداری به سر می‌برم؟ بعد همه پرده‌ها را به یک سو زد و به اطراف خوابگاه نگاه کرد.
همه چیز را همان گونه که در شب عروسی دیده بود می‌دید و با خود می‌گفت: این همان اتاقی است که آن شب من به جای آن مهتر زشت رو وارد آن شدم و حالا هم در همان بستر و با همان بانوی زیبایی هستم که در آن شب با او بودم. وقتی همه جا را روشنایی آفتاب فرا گرفت، باز هم همین افکار در ذهنش وجود داشت و او را راحت نمی‌گذاشت، تا آنکه ضربه‌ای به در نواخته شد و شمس‌الدین محمد عموی او وارد اتاق شد و به او صبح بخیر گفت.
بدرالدین حسن شگفت‌زده شد، زیرا ناگهان با مردی روبرو می شد که او را به خوبی می شناخت و آن همه او را زجر داده و حتی تهدید به کشتن او از راه سوزاندن کرده بود. اما حالا که او را می بیند، چهره کاملا متفاوتی دارد و با سیمای مهربان و نرم زبانی با او رفتار می کند.
بدرالدین با عصبانیت گفت: عجب، این تو هستی که می خواستی با آن طرز وحشتناک مرا بسوزانی و به کیفر برسانی؟ آن هم مجازاتی که از تصور آن روزگار و زندگی بر من تخت شده بود و آن همه قصه و اندوه به خود راه دادم.
حالا چه اتفاقی رخ داده که این گونه بر سر رحم آمده و با من رفتاری محبت آمیز داری؟ پیش از این بهانه‌ات این بود که شیرینی های من بدون استفاده از فلفل تهیه شده است و فقط به این سبب حکم آزار و قتل مرا فرمان دادی، اما در حال حاضر مهربانی نشان می دهی؟ وزیر دیگر طاقت نیاورد و ناگهان خنده را سر زد و گفت: داستان ازدواج او از ابتدا چگونه بوده است و شاه چگونه نسبت به او که نمی‌خواست دخترش را به او بدهد خشمگین گشته و فرمان داده که زیبای زیبایان دختر او باید با یکی از مهتران زشت روی او ازدواج کند و چطور در شب عروسی او توسط پریزادی وارد جشن عروسی می‌شود و بعد به جای مهتر زشت روی او به خوابگاه عروس می‌رود و با عروس همبستر می‌شود و پس از آن پریزاد او را به شهر دمشق برمیگرداند و چگونه بعد از 10 سال بیخبری وزیر در جستجوی برادرزاده خود به بصره می‌رود و برادرزاده خود را پیدا می‌کند و ادامه سرگذشت تا حال حاضر را برای او بیان می‌کند و می‌گوید: برادرزاده عزیزم، همه خوشحالیم که تو را یافته‌ایم. من با خواندن یادداشت‌های برادر نازنینم نورالدین علی فهمیدم که تو فرزند او و برادرزاده عزیز من هستی. بعد بدرالدین حسن را در آغوش گرفت و گفت: از تو معذرت می‌خواهم که این همه سختی و رنج به تو وارد کردم و تا آنکه تو را به خانه خود نیاورده بودم نمی‌خواستم پرده از روی این سرگذشت برداشته شود، تا اینکه بدانی چه سرگذشت عجیبی را پشت سر گذاشته‌ای و چه ناراحتی‌هایی را تحمل کرده و چه سختی‌ها و رنج‌هایی را بر خود هموار کرده‌ای. تا اینک این خوشبختی بزرگ، یعنی به فرزند، همسر و مادر و همچنین به عموی خود که وزیر سلطان است رسیده ای و قدر زندگی و خوشبختی و داشتن همسر و فرزند و نزدیکان را بیش از پیش بدانی. اکنون می روم که بگویم مادر تو همسر برادرم نزد تو بیاید و تو را در آغوش پرمهر و پرانتظار خودش بفشرد
و رنج ایام و سالهای تنهایی و بیکسی و اندوه را فراموش کند، غم سالهایی که فکر می‌کرده تو مرده ای. در اینجا وقتی بدرالدین مادر فرزند خود را در آغوش گرفت، خود را در ردیف خوشبخت‌ترین انسان‌ها احساس کرد و هر سه آنها لحظه‌ای از یکدیگر دور نمی‌شدند و به یکدیگر نشان دادند که میزان عشق و دلبستگی آنها به هم حد و اندازه‌ای ندارد.
مادر بدرالدین از شادی عشق می‌ریخت و می‌گفت: فرزندم، غم دوری و اندوهی که به تصور از دست دادن تو گریبانگیرم شده بود، مرا از دنیا و هم نوعان خودم بیزار و بی‌علاقه کرده بود.
حال دوباره به دنیا آمدم و اندوهی ندارم. عجیب، فرزند بدرالدین حسن که تا کنون از آغوش پدر در دمشق فرار می‌کرد، اینک لحظه ای آغوشش را ترک نمی‌گفت و عاشقانه پدر خود را دوست می‌داشت. بدرالدین حسن بین سه عشق در نوسان بود: زن، فرزند و مادر. وزیر هم پس از پایان دادن به گفتگوی خود با بدرالدین حسن به حضور سلطان رفت و شرح مسافرت خود را به شهر بصره و یافتن برادرزاده را بیان کرد و هدایایی را که سلطان بصره همراه با نامه برای او فرستاده بود تقدیم کرد. سلطان هم از یافتن بدرالدین حسن خوشحال شد و برای او و همسرش آرزوی خوشبختی کرد و از شمس‌الدین محمد معذرت خواست که با فرمان خود برای او و دخترش این همه ناراحتی پدید آورده است. آنگاه به فرمان سلطان شرح حال بدرالدین حسن را در کتابی نوشتند و در کتابخانه سلطنتی جزء کتاب‌های کم نظیر قرار دادند. سخنان جعفر برمکی وزیر هارون که به اینجا رسید گفت: ای خلیفه بزرگوار، اینک بفرمایید داستانی را که بیان کردم آنقدر پرهیجان و شنیدنی است که جا دارد ریحان غلام مرا آزاد فرمایید. خلیفه بدون چون و چرا گفت: حقیقتا شنیدنی و بیمانند است. دستور دهید که آن را بنویسند و در کتابخانه سلطنتی قرار دهند تا آیندگان آن را بخوانند و پند گیرند. آنگاه خلیفه شوهر جوانی که همسر خود را ندانسته و بر اثر سخنان غلام سیاه کشته بود مورد بخشش قرار داد و از او دلجویی کرد و گفت: خداوند هم از گناه تو خواهد گذشت، زیرا تحت تأثیر افکار پریشان بوده ای و اراده خود را از دست داده بودی. هدایایی به او بخشید و کاری در دستگاه پرشکوه خود به او واگذار کرد و تا آخر عمر در خدمت خلیفه زندگی کرد. سخن شهرزاد که به اینجا رسید، شهریار در بهت فرو رفته بود و با علاقه بیشتر به سخنان او گوش می داد.
سرانجام شهریار از داستان سرایی های شهرزاد خوشنودی خود را اعلام کرد:
داستان های بسیاری می دانم که سعی دارم بهترین آنها را برای شهریار بیان کنم. اینک داستان زیبا و شنیدنی دیگری دارم که می خواهم تعریف کنم. شهریار با خوشنودی فراوان موافقت خیش را اعلام داشت.
سرگذشت گوش پشت کوچک. در روزگار قدیم در حوالی شهر سمرقند خیاط جوانی زندگی می‌کرد که زن بسیار زیبایی داشت. این زن و مرد جوان عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند. خیاط روزها به دکان خود می‌رفت و تا شامگاه به کار مشغول بود و بعد از غروب آفتاب به خانه می‌آمد و با همسرش به شادی و خوشی زندگی می‌کردند. در یکی از این روزها خیاط متوجه شد گوش پشت کوچک اندامی در کنار دکان او نشسته و آوازی زمزمه می‌کند و تنبوری هم می‌نوازد. خیاط مدتی به آواز و تنبور گوش پشت گوش کرد و لذت برد و پیش خود گفت: بهتر از همسرم هم این آواز و تنبور را بشنود و لذت ببرد. قبل از غروب آفتاب خیاط از گوش پشت دعوت کرد که برای خوردن شام با او به خانه خیاط برود. گوش پشت هم با خوشحالی دعوت او را پذیرفت و با هم به خانه رفتند. همسر خیاط به آنها خوش آمد گفت و با روی خوش آنها را استقبال کرد و شربت خنکی برای آنها آورد و برای شام ماهی خوشمزه‌ای تهیه کرد. زن خیاط بشقابی پر از ماهی جلوی گوش پشت گذاشت. او هم با اشتهای بسیار شروع به خوردن کرد. در این هنگام ناگهان تیغ بزرگی در گلوی گوش پشت گیر کرد و خیاط و همسرش هرچه کوشیدن تا به وسیله آن را بیرون آورند میسر نشد و گوش پشت نگونبخت دچار خفگی شد و سرانجام جان سپرد. خیاط و همسرش که وضع را چنین دیدند ترسیدند و پیش خود تصور کردند که هیچ کس باور نخواهد کرد گوش پشت بر اثر ماهی خوردن مرده است و حتما داروغه شهر
او و همسرش را متهم به کشتن گوشپشت خواهد کرد. زن و شوهر سراسیمه در تک و پو بودند که چاره‌ای کنند تا خود را از این گرفتاری رهایی دهند. شوهر گفت: من که فکرم به جایی نمی‌رسد که بدبختی بزرگی به ما روی آورده. اصلا چرا این مرد به خانه آمد؟ بعد هم چرا به او شام دادم؟ آن هم ماهی پر از تیغ و مرتب خود را سرزنش می‌کرد. زن گفت: من چاره‌ای اندیشیدم. در همسایگی ما پزشک یهودی زندگی می‌کند که بیماران بسیاری نزد او می‌روند. چنانچه موافق باشی جنازه گوشپشت را ببریم نزد او و در داخل خانه بگذاریم و فرار کنیم.
شوهر هم با این راه حل موافقت کرد و به یاری همسرش سر و پای گوشپشت را که اندام بسیار کوچکی داشت گرفتند و در پناه تاریکی شب چکش خانه دکتر یهودی را کوبیدند. خدمتکار خانه که دختر جوانی بود در را باز کرد و پرسید: در این موقع شب چه می‌خواهید؟ خیاط گفت: بیماری با خود آورده ایم که در وضع بسیار بدی است و از شما خواهش دارم از دکتر بخواهید که بیایند دم در و بیمار را ببینند. در همین لحظه خیاط یک سکه طلا در مشت دختر گذاشت و گفت: این هم اجرت دکتر که بداند ما حق او را قبلا می‌پردازیم. دختر خدمتکار به سراغ دکتر رفت و با خوشحالی گفت: بیماری دم در منتظر شماست و این هم حق شما که قبلا پرداخته اند. آنگاه سکه طلا را در دست دکتر یهودی گذاشت. در همین فاصله خیاط و همسرش جنازه گوشپشت را به داخل خانه دکتر آوردند و او را در بالای پلکان قرار دادند و بی سر و صدا از آنجا بیرون آمدند و با شتاب به خانه خود رفتند. دکتر یهودی از دریافت سکه طلا آن هم قبل از دیدار بیمار بسیار شاد شد و به خدمتکار گفت: چراغ بیاور، اینجا خیلی تاریک است. این را گفت و با عجله به سوی پلکان رفت. تاریکی شدید موجب شد که پای دکتر به جنازه گوشپشت که در سر پلکان گذاشته بودند گیر کند و دکتر و جنازه هر دو به پایین پلکان غلتیدند. دکتر فریاد کشید: چراغ، چراغ، چرا معطلی؟ عجله کن، زود باش. وقتی خدمتکار چراغ آورد دکتر متوجه شد که در تاریکی روی بیمار افتاده و در نتیجه پرت شدن بیمار از بالای پلکان به پایین پرت شده است. دکتر به تصور آنکه خودش سبب مرگ بیمار شده سخت پریشان و نگران شد و دوباره بیمار را با دقت تمام معاینه کرد و مطمئن شد که جان سپرده است و با خود می گفت: یا موسی، به تو پناه می برم. من که قصد کمک به این بیمار را داشتم ولی تصادفاً روی او افتادم و این بیچاره از بالای پلکان به پایین سرنگون شد و همان دم جان خود را از دست داده است. من از این پیش آمد بسیار می ترسم، زیرا چگونه ثابت کنم که او بر اثر سقوط از پلکان فوت کرده و من هنوز درباره او و تشخیص بیماری او قدمی بر نداشتم و دارویی به او نخوراندم. بیچاره پزشک مرتباً دست به دامان موسی و ادریس و سایر پیغمبران می شد و از آنان یاری می طلبید و با خود می گفت: عجب موجود بدبختی هستم. چرا باید من قبل از آوردن چراغ با شتاب زدگی از پلکان پایین بروم و به جای آنکه بیمار را درمان کنم و بهبودی به او بدهم با دست خود زندگیش را پایان دادم؟ هیچ تردیدی نمی توان کرد که سبب مرگ بیمار بیچاره من هستم. من همیشه کوشیدم که ناراحتی و دردهای بیماران را درمان کنم. دیگر با این پیش آمد زندگیم تباه شد. حتما مامورین داروغه برای دستگیری من به این خانه می آیند و آبروی چندین ساله‌ام برباد خواهد رفت و مرا متهم به قتل خواهند کرد. با وجودی که پزشک یهودی گرفتار این افکار پریشان و ناراحت کننده بود، احتیاط را از دست نداد و بلافاصله در خانه را بست، چون ممکن بود رهگذری از کوچه متوجه وجود جنازه در خانه او شود. دکتر جنازه را به اتاقی که همسرش در آنجا بود آورد و با دیدن جنازه همسرش جیغی کشید و از ترس بیهوش شد. پس از آن که زن به هوش آمد به شوهرش گفت: عجب بدبختی گریبانگرمون شده. باید به هر ترتیبی است از شر این جنازه خود را خلاص کنیم، زیرا اگر این جنازه تا فردا صبح در اینجا بماند زندگی ما تباه خواهد شد و دیگر نخواهیم توانست در این شهر سر بلند کنیم. همه ما را آدم کش خواهند شناخت. همه چیزمون برباد خواهد رفت. باید راهی پیدا کرد و از این بلای ناگهانی رهایی یابیم. پزشک و همسرش مدتی با یکدیگر مشورت کردند که چگونه از شر این جنازه راحت شوند. پزشک هرچه در گوشه و کنار مغز خود جستجو کرد راهی به نظرش نرسید. اما زن او چیزی به خاطرش رسید. ناگهان فریاد زد: تصور میکنم راه من چاره ساز باشد. آن این است که در همسایگی ما مرد مسلمانی زندگی میکند. ما جنازه را روی پشت بام ببریم و از آنجا داخل هواکش همسایه من بگذاریم تا از آنجا به پایین افتد. این همسایه مسلمان که یکی از مباشرین سلطان سمرقند بود و خاربار انواع خوردنی ها و مواد خوراکی برای سلطان تهیه می کرد، در خانه خود انباری برای نگهداری خاربار داشت که در آن انبار موش‌های بسیاری در رفت آمد بودند و خوراکی ها را به غارت می بردند و این هواکش مربوط به همین انبار خاربار بود
و به اتفاق جنازه را به پشت بام بردند و تناب در زیر دو کتف جنازه انداختند و آن را از دهانه هواکش به راحتی و نرمی پایین فرستادند و به حالت ایستاده او را در کف انبار قرار دادند، به طوری که دیوار انبار سنگینی بدن را نگه می داشت. آنگاه تناب را بالا کشیدند و با خاطری آسوده به خانه برگشتند. وقتی مرد مسلمان از جشن عروسی یکی از دوستان خود به خانه برگشت، در حالی که چراغ بادی در دست داشت وارد انبار شد و دید مردی در گوشه انبار ایستاده. تصور کرد همان دزدی است که مرتب خاربار و خوراکی های موجود در انبار را می دزدد، غافل از این که خوراکی ها را موش‌های صحرایی می برند. به هر حال مرد مسلمان با چوب دستی محکمی شروع به زدن جنازه کرد. بعد از آنکه ضرباتی چند بار پیکر بیجان گوش‌پشت وارد شد، جنازه بر روی زمین افتاد و مرد مسلمان همچنان او را می‌زد. بعد از مدتی که جنازه بدون حرکت و بدون صدا بر روی زمین افتاده بود، توجه مرد را به خود جلب کرد که چرا این مرد در مقابل این همه ضربه‌های چوب واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. لحظه‌ای دست از زدن برداشت و جلوتر رفت. بدنش را معاینه کرد و فهمید که پیکر بیجان مردی است. تا این لحظه مرد مسلمان گرفتار خشم بود، اما اینک ترس و نگرانی جای آن را گرفت و با خود گفت: وای بر من، عجب کاری کردم. من می‌خواستم این مرد دوز را تنبیه کنم، ولی در کتک زدنش زیاده روی کردم تا آن اندازه که سبب مرگ او شدم. با این انتقام جویی خود را بدبخت کردم. حالا جواب خدا را چه بدهم؟ چگونه می‌توانم به داروغه و قاضی ثابت کنم قصد کشتن این دوز را نداشتم؟ مگر خدا خودش به داد من برسد و الا زندگیم تباه شده است. هزاران بار خود را لعنت کرد و می گفت تقصیر خودم است که به خاطر برنج و روغن و خاربار جان انسانی را گرفتم. مرد مسلمان همچنان با خود سخن می گفت و می ترسید که مامورین داروغه او را دیده باشند و در این صورت دیر یا زود به سراغ او خواهند آمد و نزد حاکم خواهند برد. وقتی مرد مسلمان که مباشر سلطان بود متوجه شد که دزد انبار گوش پشت کوچکی است، بیشتر خشمگین گشت و بیشتر به او ناسزا و دشنام داد و می گفت: تو با این قیافه زشت و پشت کمانی و اندام کوچک چرا برای دزدی به انبار خانه من می آمدی؟ تا امشب اتفاقی تو را ببینم و ناچار به تنبیه و گرفتن انتقام از تو شوم و تو موجود کوچک لعنتی هم زیر ضربه های چوب من جان بسپاری و مرا گرفتار قانون حاکم کنی. به هر حال باید فکری کنم تا از شر تو خلاص شوم. در این هنگام مرد مسلمان جنازه کوچک گوش پشت را بر دوش گرفت و از خانه خارج شد و در انتهای یکی از خیابان‌ها آن را در کنار دکانی به حالت ایستاده به دیوار تکیه داد و بدون آنکه پشت سر خود را نگاه کند یک راست به خانه برگشت. در این موقع که هنگام سحر بود، یکی از بازرگانان عیسوی که با سلطان هم نزدیک بود و مقداری از نیازمندی ها و لوازم دربار را تهیه می کند از خانه اش خارج شد و می خواست به گرما برود. اتفاقا مرد عیسوی بزمی در خانه داشت و شراب بسیار نوشیده بود و می ترسید یکی از مسلمانان اون را در این حال ببیند و به داروغه معرفی کند. به این جهت با ترس و دقت راه می رفت و مسلمانان هم برای نماز خواندن از خانه های خود به مسجد می رفتند. همین که بازرگان عیسوی به انتهای خیابان رسید، برای انجام کاری در کنار همان دکانی که مباشر سلطان جنازه را قرار داده بود ایستاد و با خود فکر می‌کرد که چگونه باید آن کار را انجام دهد. درست در همین لحظه جنازه هم تعادلش را از دست داد و روی بازرگان افتاد. بازرگان به تصور آن که دزدی به او حمله کرده او را به سوی زمین هل داد و فریاد کشید آی دزد، آی دزد، به دادم برسید. سر و صدای بازرگان داروغه را که مشغول شبگردی بود به سوی او متوجه ساخت. وقتی مأمور نزدیک بازرگان رسید متوجه شد که مردی روی زمین افتاده و آن دیگری به سر صورت او می زند و می گوید این مرد ناگهان از پشت به من حمله ور شد و می خواست با دستهای خود گلوی مرا فشار دهد که من از خود دفاع کردم. اینک از او شاکیم. مأمور داروغه جلوتر رفت و گفت تو که او را کتک زده ای دیگر چه شکایتی داری؟ در همین حال مأمور دست گوشپشت را کشید که او را از زمین بلند کند، اما متوجه شد که او مرده و اتفاقا گوشپشت از افراد مسلمان شهر هم بود. مأمور داروغه که دید مسلمانی به دست یک نفر عیسوی که خارج از مذهب اسلام است کشته شده، فریاد برآورد که چگونه جرأت کردی یک نفر مسلمان را بکشی. بلافاصله مرد عیسوی را دستگیر کرد و او را به سوی داروغه خانه برد و تا آمدن قاضی او را در زندان نگه داشتند. در همین مدت که مستی از سر مرد عیسوی پریده بود و حالت عادی خود را بازیافته بود، با خود فکر میکرد که چگونه ممکن بوده من این مرد مسلمان را کشته باشم. من که فقط او را پرتاب کردم و یک مشت هم بیشتر به او نزدم. وقتی قاضی گزارش مأمور داروغه را شنید، از بازرگان عیسوی توضیحاتی خواست و او هم گفت این مرد به من حمله کرد و من هم او را زدم و انکار نمی کنم که او به زمین افتاد، ولی نمی دانم که من سبب کشتن او بودم یا نه. قاضی که گوشپشت را می شناخت و می دانست که او یکی از دلقک های پادشاه است، فوراً به حضور پادشاه رفت و واقعه را شرح داد. پادشاه که دید مرد بازرگان عیسوی است و دلقک او مسلمان است، بدون معطلی رو به قاضی کرد و گفت من نسبت به افراد غیر مسلمان هیچ ترحم و دلسوزی ندارم، بنابراین مرد عیسوی را به دار مجازات بیاویزید تا کسی دیگر جرأت نکند مسلمانی را به قتل رساند تا عبرت دیگران شود. به این ترتیب قاضی هم دستور داد تا چوبه دار برپا کند و جارچه در تمام شهر جار بزند و با صدای بلند بگوید که در میدان شهر یک مرد عیسوی به گناه کشتن مرد مسلمانی امروز بعد از ظهر به دار مجازات آویخته خواهد شد و مردم می توانند برای تماشا در آنجا جمع شوند. بدون معطلی بازرگان عیسوی را از زندان به میدان شهر بردند و او را پای چوبه دار قرار دادند و طناب دار را به گردن او انداختند و حکم قاضی را در حضور جمعیت خواندند. و درست در همان لحظه‌ای که مأمور می‌خواست بازرگان را به بالای دار ببرد، مباشر پادشاه در حالی که می‌دوید و جمعیت را به کنار می‌زد، نفس‌زنان به پای دار آمد و به مأمور داروغه گفت این مرد بی‌گناه است و کسی را نکشته است، من او را کشته‌ام و باید مرا بکشید، زیرا وجدانم ناراحت است و احساس گناه می‌کنم. آنگاه مأمور داروغه گفت داستان از چه قرار است؟ مباشر پادشاه در پاسخ مأمور گفت من نیمه های شب که وارد خانه شدم یک راست به انبار خاربار خود رفتم، زیرا هر روز می دیدم که خاربار مرا دزد می برد و از مقدارش کاسته می شود. در سرت بودم که دزد خود را پیدا کنم. دیشب نیمه های شب که به انبار رفتم دیدم مرد گوش پشتی در گوشه انبار پنهان شده است. من هم با چوب دستی خود او را مفصلاً کتک زدم و در نتیجه ضربات من جان سپرد. آنگاه من جنازه‌اش را به کول گرفتم و در انتهای خیابان در کنار دکانی او را در حال ایستاده قرار دادم. بنابراین این مرد قبلا مرده بوده و مرد عیسوی در همان لحظه‌ای که مقابل دکان ایستاده بود جنازه روی او افتاده و او هم متصور آنکه دزد به او حمله ور شده او را کتک می‌زند و بر روی زمین می‌اندازد و خیال می‌کند او را کشته است. در این صورت مرد عیسوی قاتل نیست، او را آزاد کنید و مرا به دار مجازات بیاویزید که وجدانم آسوده شود. مباشر پادشاه که در حضور جمعیت اقرار به کشتن گوشپشت کرده بود درخواست اجرای عدالت می کرد. با این ترتیب نماینده داروغه مرد عیسوی را رها کرد و طناب دار را به گردن مباشر انداخت و همین که خواست او را بالای دار ببرد ناگهان فریادی از میان جمعیت برخاست. مأمور اجرای حکم نگاهی به سوی جمعیت کرد و دید پزشک یهودی است که نفس زنان جمعیت را شکافته تا خود را به او برساند. در همین لحظه پزشک یهودی فریاد کشید و گفت دست نگه دارید، این مرد بیگناه است، او کسی را نکشته است. من این گوش پشت بدبخت را کشتم. دکتر یهودی پس از بیان این سخنان